بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی نظریه ابطالگرایی در زمینه نظریه های علمی بود که شاخص و ملاک یک نظریه علمی چیست در مقابل دیدگاه اثباتگرایان. این نظریه مطرح شده به نام ابطالگرایی یا ابطالپذیری که نظریه را در جلسات قبل تبیین کردیم و حاصلش این بود که شاخص و ملاک یک نظریه علمی یعنی علم تجربی این است که تجربه پذیر باشد، بشود اون را تجربه کرد، تجربه حسی. و تجربه حسی امکان منطقی ابطال اون نظریه اگر واقعا نادرست باشد، راه ابطال آن از طریق تجربه حسی باز است. یعنی میتوان اگر بر فرض اون نظریه باطل باشد از این راه اون را ابطالش را اثبات کرد و نشان داد. یه تجربه پذیر است. یعنی چی تجربه پذیره؟ یعنی اگر واقعا این نظریه نادرست باشد از راه تجربه میتوان آن را ابطال کرد. معنیش اینه. پس اگر یک نظریه ای را ما نتوانیم از راه تجربه ابطال بکنیم، این دیگه علمی نیست. درستم باشه دیگه علمی نیست. نه دیگه اینجور نیست. دیگه اگر تجربه در واقع راه ابطال کردن یک باطل کردن یک نظریه ایست که اگر نادرست باشه، تجربه خودش مستقلن خصوصیتی نداره. دو سه تا نقض از کردیم بر این نظریه باطل وارد شده است که یکی نظر قضایا و گزاره‌های یا نظریه های احتمالی بود. یعنی اگر یک نظریه علمی که مطرح می شود به صورت احتمال و نه یقین، دانشمند و پژوهشگری بعد از تحقیقات نظریه علمی را به صورت احتمال مطرح کند نه به صورت یقینی، خب این چون که احتمالاً اون را مطرح کرده، درصد احتمال هرچی که باشه، احتمال از اول فرض شده است که مبتلی هم میتواند داشته باشد. یعنی اگر فرض کرده مبتلی و ناقضی پیدا شد، با این نظریه تعارض نداره، او را از بین نمیبره، چون از اول اینا فرض کرده. دومین نقض گزاره های وجودی، قضایای وجودی که مطلق باشند، زمان و مکانی درشون شرط نشده باشد. اگر مثلا کسی بگوید چیزی با فلان ویژگی اما نه زمان خاص براش معین بکند نه مکان خاص، فقط بگوید فلان چیز با فلان صفت موجود است، وجود دارد، مثلا چیزی با رنگ قرمز در این عالم هست، خب این را نمیشود ابطال کرد از نظر تجربی، برای اینکه مکان معینی و زمان معینی را مطرح نکرده که قابل ابطال تجربی باشه. عرض کردیم که این نقض قابل جواب است به این صورت که بحث آقای پوپر مربوط به نظریه های علمی است. نظریه باید یک گزاره کلی باشه، یک گزاره شخصی و جزئی این جزء گزاره‌های علمی نیست. بنابراین اگر به صورت کلی مطرح بشود اون وقت نقد ناپذیر باشه، این اشکال وارده. خود این آقای پوپر هم در کتاب منطق اکتشافات علم، منطق اکتشاف علمی، خودش به این مطلب توجه داشته که گزاره‌های وجودی ابطال پذیر نیستن. این خود ایشون این رو مطرح کرده، عبارت خودش این هست، گفته از گزاره‌های وجودی قاطع، یعنی حالا همون وجودی مطلق، ابطال پذیر نیست. نمی توانیم همه جهان را جستجو کنیم، چون وقتی مطلق است معنیش این است که زمان و مکان که محدود که نشده، کل جهان را باید گشت در همه زمانها. خب این در اختیار کسی نیست. نمی توانیم همه جهان را جستجو کنیم تا بتوانیم این مطلب را به اثبات برسانیم که چیزی وجود ندارد. ادعا شده بود فلان چیز وجود دارد، ما میخوایم اینا ابطال بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ باید کل جهان رو بگردیم. وقتی همه جهان طبیعت را گشتیم و اون وقت دیگه معلوم شد که نیست، میتونیم بگیم ابطال شد. خب هیچ وقت چنین شرایطی برای کسی فراهم نخواهد شد. بله، تا این بتوانیم مطلب را به اثبات برسانیم که چیزی وجود ندارد و هرگز وجود نداشته و هرگز وجود پیدا نخواهد کرد. بعد صفحه 73 هست این مطلبی که خوندم، منطقه، بله، کتاب منطقه اکتشاف علمی که مهمترین کتابی ایشون در همین بحث، منطقه اکتشاف علمی، صفحه 73. بعدشون خودش تصریح کرده است که نظریه های علم طبیعی و مخصوصا آنچه به نام قوانین طبیعی خوانده می شود صورت منطقی گزاره‌های کلی قاطع دارد، یعنی اونا کلی هند، در حالی که قضایای وجودی مهملند. مهملند در قوه جزئیه است، قضیه مهمله در قوه قضیه جزئیه است. علم از قضایای مهمله استفاده نمی کند، یعنی گزاره‌های علمی گزاره‌های کلی هند، نه گزاره‌های جزئی و یا گزاره‌های مهمل. توجه فرمودید، خودش تصریح کرده این را که نظریه های علم طبیعی و مخصوصا آنچه به نام قوانین طبیعی خوانده می شود صورت منطقی گزاره های کلی قاطع دارند، یعنی کلی هم. این را در صفحه 72 گفته. پس این نقض قابل جوابه که این اشکال را برایشون وارد کردن، می توانیم این را جواب بده. خب سومین ایراد و نقض این بود که برخی از نظریه های کلی علمی، قانون ها، به صورت قانون طبیعی مطرح می شود اما بازم نقض ناپذیره از نظر تجربه. مثل این قاعده فیزیکی که می گوید کنش از راه دور وجود ندارد. کنش از راه دور وجود ندارد، یعنی هر علت فیزیکی و علت طبیعی که میخواد اثر کنه باید به اون پدیده‌ای که میخواد در آن اثر بگذارد، یعنی اون قابل، اونی که منفعل و متأثره، باید به او اتصال برقرار کنه. این قاعده کلی اینه. خب این قابل نقض نیست چون اتصال دو گونه است، یکی بی واسطه و یکی با واسطه. لذا از کجا ما میتوانیم نقض کنیم این را؟ حد اکثر این است که ما این به اصطلاح ارتباط را بدون واسطه مشاهده نکنیم، یا برویم ببینیم مثلا 20 تا واسطه خورده، مثلا خب 20 تا خورده باشه، این نقض نمیشه. حالا یکی بیاد بگید نه 20 تا هم بیشتر شد، 40 تا واسطه شد، بازم که نقض نشد. 1000 تا واسطه پیدا کردیم که اون عامل فیزیکی در این پدیده تأثیر بذاره، میگه خب نقض که نشد که. این اصلا نمیشه باید نقضش کرد. قانون علمی به گونه ایست که از راه تجربه قابل نقض نیست و شما گفتید که اگر چیزی نقض ناپذیر باشد به لحاظ تجربی این علم نیست، آنکه این علم، این یک نظریه علمیه. تجربه پذیر هست، ما میریم تجربه میکنیم میبینیم که بله باید یک واسطه هایی در کار باشه که اون عامل مؤثر را به این عامل متأثر وصل کنه، این قابل مشاهده است، قابل تجربه است. اما میخوایم اینا نقدش کنیم. یعنی چی؟ یعنی یک موردی پیدا کنیم که مؤثر فیزیکی باشه، تأثیر بگذارد و وصل هم نشود، هیچ گونه اتصال نداشته باشه، یعنی نمیتوانیم پیدا کنیم. دقیقا فهمیدید؟ پس این هم یک نقضه. قاعده کلیه، بالاخره مواردی ما میتونیم پیدا کنیم، یعنی مواردی که قابل مشاهده است تجربه میکنیم، بعد برده کلی صادر میکنیم. استقرایی ندیگه، استقرا عرض کردم، استقرا معنیش اینه که موارد محدود را مشاهده کرده ایم، تعمیم میدهیم از موارد محدود به موارد کلی. خب حالا میخوایم نقضش کنیم، این نقض نمیشه کرد، یعنی اون شاید وسائطی باشن که ما نامحسوس باشن، به حس ما نمیاد، هنوز ابزار کشفش پیدا نکرده ایم، یعنی یه امواج بسیار ناشناخته ای هستن که اونا واسطه هستن که اثر میگذارن، هنوز ما پیدا نکرده ایم. این احتمال وجود داره، چون این احتمال وجود داره نمیشه ابطال کرد، ابطال تجربی. بله خب نه، این میتوانیم تجربه کنیم، یعنی کاملا زمین را میشود از بیرون زمین مشاهده کرد. حالا جزئی که هست، حالا غیر از این اصلا قابل مشاهده است، یه قابل مشاهده است. بحث این است که یک نظریه های مطرح می شود که راه برای این که ما نسبت به اون مسئله مورد بحث همه ی راه های تجربه را بپیماییم تا به نقضش ببریم، این راهی نداریم، بعض موارد چنین راهی نیست، ولی که نقض زمین را گشتیم، بله این قابل مشاهده است. هر شاید که اون وقت فرض ما درسته، بنا نشد که هر فرض نظریهی باطل بشود، که بطلان بالفعل که شاخص نظریه نیست، نظریه علمی قابل ابطال، اگر نادرست است قابل ابطال تجربی است. این هست، یعنی اگر فرض کنیم که زمین مربع شکل می بود، با نگاه از بیرون و احاطه مشاهده بیرونی می فهمیدیم که این که میگن کروی باطله، راه برای ابطال بازه. مراد از ابطال پذیری این نشد که حتما باید ابطال بشه، نه، از راه تجربه اگر نادرست باشد می شود ابطالش کرد، این میشه معنای ابطال بشه. بله الى آخر دهر هم هیچ وقت به این نمی رسیم، چه فایده ای داره؟ خب میدونم، یعنی معنیش این است که سیان است، یعنی شما این را این بگید یا نگید، تجربه بکنید یا نکنید فرق نمی کنه، نمیشه. نه نه نه، باطل شدنی نیست این نظریه، به لحاظ علمی باطل شدنی نیست. این نیست دیگه، یعنی این، یعنی شما این جا انسان به ما هو انسان و این نظریه به ما هو نظریه قابل ابطال نیست. من عرض میکنم اینم مثل این گفته شما از دایره اقلیدوسی میگید که ما هر جاش این نقطه ای را فرض کنیم با مرکز و کانون دایره، این خطی که کشیده میشود چیه؟ مساوی است. ببینید همین دیگه، یعنی شما هر جور که فرض کنید درسته، یعنی قابل ابطال نیست. خب حالا در عالم طبیعت کنش از راه دور وجود ندارد، کنش از راه دور وجود ندارد، این قابل ابطال نیست. شما وقتی میشود ابطالش کرد که ما یک موردی پیدا بکنیم که هیچ واسطه بین اون عامل مؤثر و عامل دیگر وجود نداشته باشه و چنین راهی برای ما باز نیست، یعنی که بتونیم ابطال بکنیم.
حوزه‌های تجربی باشن که قابل لمس نباشه، خب میشه یقین منطقی. حالا
علمی نیست اون وقت از نظر این معیار آقا، اصلا این علمی نیست، این خارج از علمه.
ما برنامه خودمون گفتیم که نقیضش احتمال هست، اگر نقیضش ببندیم میشه یقین منطقی. ما داریم به گزاره‌ها رو معرفی کنیم که میگیم نقیضش بسته است، آیا نقیضش بسته باشه این برش میشه یقینی که
بشه موقع حتی نه
اصل اولیه که گفتیم هیچ یقینی به دست نمیاد، یقینی منطقی به دست نمیاد، به دست
نه این اصلا بله این در واقع اشاره خدمتون که گفتن اصلا فلسفیه، یعنی لذا ما هم در فلسفه خودمون همین مطلب را داریم. قد انتها تأثیر ذات مده فی مدت و شدت فی عدت و شدت و مده، یعنی اصلا منهای این که کسی بخواد تجربه کنه، این قانون عقلیه که بر اساس تحلیل عقلی که پدیده مادی محدودیت داره مثل مجرد نیست. فرق است بین علت مجرد و علت مادی. علت مجرد لازم نیست که حتما وصل بشود تا بتوند تأثیر بگذارد و با فاصله زمانیه و مکانیه تأثیر میگذارد، در توان علت مجرد هست. اما علت مادی اگر بخواهد تأثیر بگذارد بدون اینکه یک ارتباطی با اون، به خاطر همین محجوب بودنش و به خاطر زوم مکان بودنش باید وصل به او بشه، متوجه اصلا بحث فلسفی الزام. خب نه، حالا ایشون میگوید که چون نیست مربوط به عالم طبیعت، گاهی مواقع هست که یک نظریه مربوط به عالم طبیعت هم دلیل فلسفی داره هم دلیل تجربی داره. حیبی نداره که درباره مثلا بدن انسان مرگ مثلا به لحاظ فلسفی میشه باید گفت انسان میمیره به دلیل اینکه تحلیل میرود این قوای بدنیش به مرور زمان بالاخره دیر یا زود میمیره. یه بحث فلسفی کنیم تحلیلی به لحاظ ساختمان وجود این بدن و این جسم. خب حالا بیام تجربه هم بکنیم که بله ما تا حال هرچی دیدیم دیدیم انسان ها مردن، اجسام مردن، مانعی نداره که یعنی یک نظریه‌ای درباره یک پدیده طبیعی ذکر بشود، دلیل وحیانی هم داشته باشه، دلیل عقلی هم داشته باشه، دلیل تجربی هم داشته باشه. مثلا وقتی قرآن می‌فهمن ما از راه قرآن، حالا اینا بحثایی که بعداً باید بگیم، یعنی علم دینی ممکن است اینجور باشه که یک علمی هم راه وحی داره، یک نظریه علمی ها هم از راه وحی ممکنه با بهش برسیم، از راه فلسفه هم از راه تجربه ممکنه اینجوری باشه، یعنی منافاتی نداره. پس بنابراین اگر ما یک نظریه ای داریم که عقل فلسفی همون را تأیید میکنه یقین میرسه. حالا اگر از راه تجربه بخواهیم به آن برسیم، تجربه به ما هو و تجربه یقین نمیدهد، خود تجربه ها. اگر میبینیم اینجا گزاره ما یقینیه چون سبقه فلسفی دارد یقینیه، ولی اگر اون سبقه فلسفیش رو برداریم دیگه این جنبه یقینی چسبه میره. اون عقلیه، اون مال اون هندسی عقلیه، پیشینیه. نه اصلا فرض کنیم ما اون دائره را در خارج ترسیم نکردیم با خطکش و نخوایی، نه هم اندازه نگرفتیم، بله لذا پیشینیه. نه بابا ریاضیات پیشینیه دیگه، لذا علم علم مثلا فیزیک باشه، شیمی باشه، زیست شناسی باشه، ریاضیات که تجربه نیست که. علم ریاضی، منطق، ریاضیات، فلسفه، اینا همه ماورای تجربه، یعنی پیشینی هست، ما قبل حس هست. نه خیر، نه اصلا کدوم؟ بله مثل اینکه روح مجرد هست، میخوام بگیم یه علمی نیست دیگه. مثال ذکر میکنن برای اینکه یک گزاره هایی داریم که اینا ولو درست باشند در جای خودش علمی نیستن، ساینس، یعنی علمی به معنای ساینس ها، نه نالج. علم به معنای عام که چرا همه چیز علمیه، نه به لحاظ این علم تجربی اینا نمیگیم قضایای علمی. مرز یه شاخص بین گزاره علمی و متافیزیکی این است که گزاره از شما خدمت شما که علمی تجربه پذیر است و گزاره متافیزیکی ما قبل تجربیه، یعنی با دستگاه خرد درباره اون قضاوت میکنیم، ولی حالا بعدا بشه تجربه هم کرد، ولی پیشینیه مثل اون دایره. مثلا فرض ذهنی ماست، دایره اقلیدسی یه جوریه که دستگاه ذهن که فرض میکنه میگه بله همینطوره، هر جا شما هر نقطه‌ای فرض بکنید به همین سبکی گفت. حالا بعدم بیاد نخم بردارید و خطکش هم بگذارید و اینا، میبینید به همونه دیگه. دایره نیست، بله اصلا دایره اون منحنی است که این خطی است که منحنی است که اینجور باشه. این نقض‌هایی بود که عرض کردیم، یه نقضش قابل جواب بود که اون قضایای وجودیه بود. خود آقای پوپر هم به این عرض کردیم توجه داشته، ولی این دوتایی دیگه به نظر میاد وارده. خب سه، بس متوقف نشیم بریم جلو. بله چهار، بله چهار چه بود؟ چهارم این بود که بلا شک، یعنی اول یک مطلبی را که اجماعی به اصطلاح آیان اجماعی است، یعنی ابطالگرا و اثباتگرا روش وفاق دارن، قلائیه، انسان‌ها به داده‌های علمی و به نظریه‌ها یا یافته‌های علمی اعتماد می‌کنند. این یک مطلب واضحی است. ما در زندگیمان، یعنی همون آقای ابطالگرا هم همین خصوصیت را عملاً داره که به نظریه های علمی، قوانین علمی اعتماد میکند در زندگی. اونایی هم که اثباتگرا هستن هاکذا، مردمان معمولی هم همینطورن، یعنی اونایی که متخصص هم نیستن با یافته های عمومی خودشون که تجربه کردن به اینا اعتماد میکنن، به نظر کارشناسان هم اعتماد میکنن، هر دو. چون خود مردم هم بالاخره تجربیات ساده‌ای که دارن که در زندگی تجربه کردن یک امری را اعتماد میکنن. این اعتماد ریشه اش چیست؟ آیا اعتماد میکنن چون امکان خلاف دارد؟ یعنی وقتی که میخوایم این اعتماد را به گزاره‌های علمی، عرض کردم گزاره‌های علمی سطح عمومی ساده یا گزاره‌های فنی پیچیده کارشناسا انجام میدن، آیا این اعتمادی که انسان‌ها به نظریه‌های علمی، به داده‌های تجربی وقتی اعتماد می‌کنن، منشأش این است که امکان دارد خلاف باشد یا نه؟ اعتمادشون به خاطر اینه که مؤیدات داره، یعنی مفید واقع شده. کدوم هست؟ بالاخره اینه هم نکته ایست دیگه. ما نباید حرفی که میزنیم با نظام عمومی تلقی و فهم عمومی بشر یا عموم خود دانشمندان، حتی ابطالگراها، نباید با این مخالف باشه. این اگر مخالف با این باشه، کاشف از اینه که ایجاش معیوبه، یعنی کجکی داره به مثلا نگاه میکنه، اینطوری از دیگه. چون اونی که اگر واقعا اینطوره که حالا یک مثلا پزشکی موقعی که میخواهد یک دارویی را تجویز کنه، پس از آزمایش هایی که شده است، مواردی آزمایش شده، نتیجه داده که مثلا فلان میکروب وقتی وارد بدن شد، برای اینکه او را از بین ببریم فلان داروی شیمیایی یا گیاهی را باید استفاده کرد، مثلا پنیسلین در از بین بردن اون باکتری مؤثره، یا فلان شربت، فلان دارو. چجوریه این؟ وقتی که میخواهد نسخه بنویسه، اعتماد میکند به امکان خلاف، یعنی به این اعتماد میکنه یا نه؟ ولو امکان خلاف را هم رد نمیکنه ها. اگه ازش بیایم از عباسی شما قطع داری، میگه من قطع ندارم، شفا دست خداست. ولی تا کنون ما آزمایش کرده ایم و این آزمایش ها مفید واقع شده بر اساس داده های پیشینی، یعنی همون تجربه ها. اعتماد میکنیم میگیم که این هم حالا همینطوره. معلوم شد قانون علیت و معلولیت را و سنخیت را پیشفرض داره، این تو ارتکاز این آدم هاست. تقدر فهمونید، یعنی اگر اینا رو قبول نمی کردن، تو نوع آدم هم اینجورن ها، نوع آدم ها هم اینجورن. حالا خود مثلا آقای پوپر یه قرمه سبزی مثلا بذارن جلوش بگن شما اینا بخور، آیا بر اساس این که قرمه سبزی ها رو که دیگران خوردن گفتن غذای خوبیه مثلا، حالا پس مثلا اولین بارش میخواد بخوره، آمده ایران میخوان یه کباب بهش بدن، گلفایگان بردنش اونجا از کباب گلفایگان، همونجا هم از قبل سیخا آماده نیست دیگه، کباب گلفایگان اینجور نیست که از قبل قاطی کرده باشن، و همونجا که مشتری میرد میشیند گوشتم اونجا آویزان هست، چه مقدار میخوای؟ به مقداری که میخواد، سنگ گذاشتن تو ترازو، گوشتا میبرن و اونجا براش چرخ میکنن در مقابل چشم خودش، چرخ میکنن و آماده میکنن و میشینه اونجا براش درست میکنن و میخوره یا برمیداره میبره منزل. حالا به هر حال یا آیا آقای پوپر را میخوان یک کباب گلفایگان بهش بدن، خب توصیف کردن که اینجور هست، خوشمزه هستی صفات داره. یا این که نه، این حالا چون امکان دارد خلاف باشد، این میخورد چون امکان دارد خلاف باشد، یا میخورد به خاطر اینکه اونو درست دارن میگن اینا خوردن لذیذ بوده، حالا یا خودش خورده یه بار خوردی عجب لذیذ، دفعه دوم میگن نه یه سفر به گلفایگان بریم کباب گلفایگان، حالا امروز ما از گلفایگان تبلیغ داریم میکنیم. بله خب اینجوری دیگه، یه نان خورده مثلا نان فلان جا، نمیدونم یه میوه ای تجربه کرده، ببین الان میوه میخوان بخرن، چرا میگن اینا که میخوان بفروشن، میگه بخور امکان دارد ترش باشد، یا میگه نه بخور شیرینه، اینا میخوره میبینه شیرینه، میگه خب دومیش هم ان شاء الله همینطوره، سومیش هم همینطوره، یعنی بر اساس این تجربه ای که انجام شده است، یعنی علم و معرفت جنبه ایجابی داره نه سلبی.
میخوره میخوره
بله نه، مگر اینکه یک آدمی باشه که غرض مرضی با این داشته باشه، ولی قاعدتا اینجوری هست که چیز معمولی شما معید دنبال معید میگرده. البته من نمیخوام به کلی ابطال رو هم از صحنه زندگی بشر، اون روزم مثال عرض کردم در علم رجال هم جرح داریم هم مدح داریم توثیق داریم، هر دوش هست، اما عرض کردم اون روی کرده اولیه انسانها و گرایش انسانها به خصوص در حوزه علم و دانش تجربه اینه که تکیه میکنن و اعتماد میکنن به یافته ها، نه اینکه اعتماد میکنن به اون چه که احتمال دارد نباشد. پس معرفت علمی در واقع سیره بشر در حوزه علم، به قول علامه طباطبایی حرف قشنگی ایشون داره، میگه اصولا انسان علمگراست، یکی از ویژگی های انسان اینه که عملش علمیه، انسان عملش مبتنیه بر چه؟ بر علم. اون یه بحثی داره تقلید دارن که اونایی که مخالف تقلیدن میگن دین آمده تقلید را تجویز کرده و لذا مارکسیستا، پس دین علمی نیست چون تقلید را برای بشر جایز نیست. ایشون جواب میفهمن که تقلید یک امر فطری و طبیعیه، تعبدی نیست که دین آمده باشه تعبدن این را آورده باشه، این امضا کرده روش عقلاییه. خب روش عقلایی اون وقت چه ریشه ای داره؟ میخوان ریشه فطری داره، یعنی انسان فطرتا دنبال علمه، یه کاری که میخواد انجام بدهد میخواد آگاهانه باشه، حالا اگر خودش آگاهی داره که خب چه بهتر، با آگاهی خودش عمل میکنه، اگر خودش آگاهی نداره از آگاهی دیگران وام میگیره، یعنی بازم علمیه، اتکا میکنه به تجربه دیگران، پس یا خودش تجربه میکنه یا دیگران تجربه میکنن، یا خودش میدونه یا از دانایی دیگران استفاده میکنه، این ماهیت علمه، یعنی علم به ماهوه، علم تجربی، سایر علوم هم اینطوره، حالا علم تجربی بحث ماست. پس این هم یک نقضه که این با سیره علما و عقلای بشر این نظریه هماهنگ نیست، حداقلش این است که نباید حصر کنید که بگید نه این نظریه های علمی فقط به این دلیل علمی هستند که قابل ابطال هستند، یعنی حداقلش اینه دیگه، اقلا بیاید بگید دو وجهیه، دقت میکنید؟ یعنی حداقل است، ما خیلی نخواهیم اصرار کنیم روی این قضیه، حداقلش این است که به لحاظ عقلانی و علمی تجربه اون سیره عقلا و علما اینه که هر دوتا هست و به نظر میاد رجحانم کفم به سمت همون تأییدا میچربه، حالا اونم باشه ولی به این سبب که اینم یک نقضه و اشکاله، که این اشکال را کتاب فلسفه علم صفحه 115 و 116 این اشکال را وارد کردن. خب از اینم عبور کردیم، میرسیم به پنجمین اشکال، اشکال پنجم. این فلسفیه دیگه، این تجربی نیست، این خود نظریه، نظریه فلسفی، لازم میگم فلسفه علم، این نگاه عقلانی به علم داره. میدونی چرا میگه؟ حالا حرف آقا رو هم بخیر اینجور است، اونم این مطلب 100% نیست، ما داریم چیز میکنیم، همه مهم میکنیم، جهات مرجحات رو میبینیم. حرف اون آقا هم اینه، قد تقدمه دیگه، حرف این آقای پوپر و امثال اینا این است که عقلن ببینید، عقلن با نگاه عقلانی فلسفی شما به علم نگاه کنید، تجربه نمیتواند از عهده اثبات یقینی برآید. ما هم تسلیمیم دیگه، نگاه کنید، تجربه از عهده اثبات یقینی نمیتواند بر بیاد، اثبات یقینی ها. چرا چند تا مشکل داشت؟ علیت را اول باید ثابت کنید که علیت دارد، یک، یعنی رابطه دو پدیده علت و معلول هست، دو، تام است، سه، منحصر است، دونه و خرط القطات. چطور می نهند اثبات کرد؟ با تجربه ها، با تجربه تو می شه اثبات کرد. لذا ایشان آمد گفتش که پس چون راه عقلا مسدوده، من یه راه مفتوحی رو براتون میگم. دلیلشه میگه اگر نمی شود اثبات کرد ولی می شود ابطال کرد. ببینید اینا عقلی دارم یا دقت و عرضم بکنید، اصل نظریه تجربی نیست، نظریه عقلیه، تحلیلیه. میگه ولی ما ابطالش که می شود که، چجوری میشه ابطال کرد؟ خب یا یه قانون کلی دارید، میگید همه قوها سفیدن، همه زاغها سیاهن، همه یخها سردن، همه آتشها گرمن، همه چه و چه. ما یه نمونه اگه بریم پیدا کنیم که خلاف باشه باطل میشه دیگه. اثباتش سخت است و نشدنی است یقینی، اما ابطال یقینی اش که مشکل ندارد که. یه دونه قوه اگر زیاد پیدا کنیم، یک دونه پیدا کنیم ابطال میشه. باید فهمیدی؟ پس لذا میگه به لحاظ ایشون، میگه به لحاظ عقلی با تجربه راه بازه. یعنی دقیقا دونه چه عرض کنم، راه میگه بازه ها، نه اینکه حالا شما حتما بتوانید ابطال کنید، نه چنین چیزی نمیگه. آره جزا نهایتا هم خاطرتون هست دیگه، بعد از این لطعی و لطعی چه شد؟ نهایتا این شد که ما همین فرمایش آیت الله جوادی رو اگه قبول کنیم، بگیم آه در علم، در علم تجربی، چون که اینم یه چون که دارد ها، چون که کار کرده علم تجربی در حوزه طبیعت بیش از آن که به معرفت باشد به عمل است. اینجوری ها، یعنی نگاه معرفتی صرف نکنیم به قضیه، یعنی اون کار کردی را، درست است که جنبه علمی داره ولی که بیشتر کار کردیه، میخوام از طبیعت استفاده کنیم. حالا که میخوام استفاده کنیم چکار کنیم؟ همون اطمینان کافیه، همونی که در علوم فقه و علوم عملی هم در دینم میگیم، مثلا در اونجا در اعتقادات نه، اما در فروع میگه ظن راجح، یا همون علم عرفی اطمینان عقلایی، ایشون هم در این حد قبول میکنه نظریه های علم طبیعی را، میفهمند در حدی که اون نظریه های عرفی اطمینان میاره، اینا هم اطمینان میاره، بیش از این که نیست انصافا، یعنی ما بیش از این میتونه ادعا کنیم نه. چون اونا مدعی، آره چون نیست اونا مدعی بودن، اثباتگراها آخر به خصوص دیگه، بر نگردیم به بحثای قبلی. خب هم در منطق ارسطویی تجربیات از یقینیات شمرده شده، این یک. پوزیتیویست ها هم که یقینگرا بودن، یعنی استقرا را مفید چه میدونستن؟ یقین میدونستن. ایشون در مقابل این دیدگاه ایستاده، بله. ایشون البته منتها ایشون احتمال را هم رد میکنه، حتی اون نظر احتمال گراها را هم رد میکنه، میگه نمیتواند تأیید کند نه اثبات هیچ کدام، ایشون رد میکنه. در صورت اصل نظریه یا آقای چیز، آقای پوپر، اصل حرفش فلسفی است، عقلیه، تجربی نیست. خب عنایت کنید دوستان، این مهمتر است از این بحثای قبلی، این مهمتره. همین حرفی که الان نقل کردیم، همین حرف فلسفی آقای پوپر که میگه چی؟ میگوید از راه تجربه اثبات یقینی ممکن نیست، ولی ابطال یقینی چیه؟ ممکنه. حالا میان میگن نه، ما ابطال یقینی هم ممکن نیست. به همون ایشون حرف آقای پوپر این هست که از راه تجربه مشاهده حسی اثبات یقینی یک نظریه ممکن نیست ایشون میگه، ولی میگه ابطال یقینیش ممکنه، چون یه دونه نقض کافیه. ما یه دونه قو پیدا کردیم، مثلا بریم بگردیم دیگه، راه بازه، این راه باز است. بازم تکرار میکنم، این نه اینکه حتما باید ابطال بشود، راه بازه که اگر شما یک مصداق پیدا بگردید، یک مصداق پیدا کردید، باطل میشه، با یه دونه باطل میشه، نهت کنید. حالا اشکالی که به ایشون گرفتن گفتن نه، این راه هم به یقین ما را نمیرساند. چرا؟ آدم به حسب ظاهر میگه خب چرا نمیرساند؟ وقتی یک مصداق پیدا کردیم، مشاهده کردیم دیگه، قضایای مشاهده پذیر، یه دونه پیدا مشاهده کنیم، ابطال میکنه یک کلی را دیگه. گفتن بله این درسته، ولی به شرط اینکه منوط به اینکه اون مشاهده‌ای که ما می‌کنیم هیچ نظریه‌ای به اصطلاح در ضمن او یا قبل از اون نباشه و این مشاهده ما رهن نظریه نباشد. به سال ساده‌اش نستا، اگر مشاهده‌های ما اوریان فقط مشاهده بود، حق بایشون بود. اما اگر نه، مشاهده هایی که ما میکنیم ولو به حسب ظاهر مشاهده است، فقط حس میبینیم، میچشیم، لمس میکنیم، فلان، ولی این مشاهده ها خودش پیش فرض داره، در قالب نظریه ها معنی میده و اون نظریه ها خطا پذیر است. خب اگر اینجورا باشه، اون وقت این مشاهده ای هم که شما کرده اید، لااقل در بعضی موارد، حالا فل جمله نمیخواد بگیم بل جمله، اینجا نفرمایید، یه جاهایش ممکنه دیگه این پیش نیاد، این نظریه ها مگر باشه بدیهیه، مثلا آره در مثل قو هستم، در مثل مثال قو ممکنه پیش نیاد، اما حداقلش این است که در نظریه های علمی همواره به این سادگی نیست که اون مشاهده ای که ما میکنیم لخت و عریان چیز خیلی واضحی باشه. ممکنه این خودش مبتنی بر چه باشه؟ بر یک پیش فرض هایی باشه و احتمال خطا در اونا بیاد. خب اگر اونا احتمال خطا درش بیاد، چه میشه بعد اون وقت؟ آیا این نظریه علمی بذاریم کنار چون خطا پذیره دیگه، یقینی که نیست که، یا اون مشاهده را بگذاریم کنار که خلاف این است؟ امر دائر است بین این که ما اون مشاهده را قبول کنیم و این نظریه اونو بگذاریم کنار، یا اون نظریه نگهش داریم فعلا، باش داریم زندگی میکنیم، زندگی کنیم. حالا یه مورد پیدا کردیم، با یه بی‌نماز در مسجد نمیبندن، مسجد درش باز باشه فعلا، حالا این بی‌نماز داره چیکارش کنیم؟ میگه حالا بعد یه فکری برای میکنیم. این مطلبی از این قرار. جالب اینجاست که اینا دقت کنید، جالب اینجاست که خود این آقای پوپر یک عبارتی داره، من میخونم خدمتتون عبارتش رو، عبارتی داره که مفادش این است، مفاد حرف ایشان این است که گزاره های شالودهی بنیادی، همونا که مشاهده میکنیم، اینها هم 100% نیستن. خود ایشون میپذیره این را. حالا عبارتشو میخوانم خدمتتون، ببینید عبارت این است: بنیاد تجربی علم عینی، بنیاد تجربی علم عینی، مراد از علم عینی یعنی علم مربوط به واقعیت‌های خارجی، هیچ چیز مطلقی ندارد. بنیاد، ببینید حواست می هست که بنیاد تجربی علم عینی هیچ چیز مطلقی ندارد. علم بر اساس مستحکمی استوار نیست، همون قضایای شالوده، مشاهده ها. گویی بنای تحور آمیز نظریه های آن، این نظریه های علم، گویی بنای تحور آمیز نظریه ها نیست، خیلی بزرگند و بلند پروازانند، گویی بنای تحور آمیز نظریه های آن بر باطلاقی افراشته شده است. یعنی یه ساختمان دارم میسازم، یه ساختمان خیلی بلند، پایه‌هاش رو تو باطلاق گذاشتن، پایه‌های اون ساختمان را توی اون باطلاق دارن چیز تنظیم میکنن. و همانند ساختمانی است که بر ستونهای استوار شده که درون باطلاقی فرو رفتن. علم اینجوریه، این نظریه ها اینجوره، اینا روی یک پایه هایی، اون پایه ها توی باطلاقه. اما نه به سوی شالوده ای طبیعی یا معلوم. این پایه ها نمیرسه به یه جایی که دیگه ما محکم محکم باشه، خیالمون جمع باشه. بله. و اگر ما از فرو بردن عمیق‌تر ستونها، دیگه ستونها را یه جایی نگهش می‌داریم، دیگه نمی‌بریم پایین‌تر. توجه فرمودید؟ دیگه ستونها را یه جایی نگه می‌داریم، دیگه می‌بینیم بخوام خانه بسازیم، اگر این ستونها را هی ببریم پایین که هیچ وقت نمی‌تونیم بسازیم که. یه خورده می‌بریم یه جای دیگه نگه می‌داریم. میگم آقا بساز. پایه را ما زدیم، فونداسیونش درست شد، شما بساز. میگه اگر ما بله باز میستیم از برو فرو بردن عمیق‌تر ستونها، ستونها یعنی همون شالوده ها و همون قضایای شالودی، باز میستیم، از آن روی نیست که به زمین سختی رسیده ایم. ما فقط وقتی توقف میکنیم که راضی شده باشیم ستونها برای تحمل ساختمان دست کم اجالتاً به اندازه کافی محکم هستند. موقتی. تاجو فهمید؟ این همون نگاهیه که حالا ما متبنده ندارم متاسفانه، ما باید داشته باشیم به دنیا. این همون نگاهیه که از ما اولیای دین خواستن که به دنیا اینجوری نگاه کنیم، موقتی. ما نه، ما دنیا رو محکم گرفتیم، آخرت موقتیه، برعکس شده. دنیا رو خیال میکنیم تا ابد در میخوام بمانیم. تاجو فهمید؟ این حرفش این هستا. خب چی از این در میاد؟ عبارت را دیگه ملاحظه فرمودید. ما فقط وقتی توقف میکنیم که راضی شده باشیم، فعلا میگیم چاره ای نداریم دیگه، فعلا دیگه برای ساختمان میخوام شب بخوابیم، حالا هی بریم پایین که هیچ وقت ساختمان ساخته نخواهد شد، عمر ما به آخر میرسه. ستونه ها برای تحمل ساختمان دست کم اجالتا به اندازه کافی محکم هستن. حالا برای فعلا امرار ما چیز کار ما رو میگذرونن، همونش عملی، زندگی عملی ما. کتاب منطق اکتشاف علمی صفحه 113-114. یعنی معلوم من طبق این نظر یعنی مشاهده ها اون قضایای بنیادی به خصوص، یعنی یه نظریه شد ساختمان، اون گزاره های مشاهدتی چه شد؟ اون ستون ها. اینا محکمن به جای صفت میرسن. میگاد نه، این آقای نویسنده کتاب چیستی علم این عبارت را که نقل میکنه، همین عبارتی که خدمت رو خوندم، من رجوع کردم به همین کتاب منطق اکتشاف، همینطور صفحه 113 اینجا هست، ایشون اینجور میگوید. نقد قشنگی داره. میگوید این مطلب که گزاره های مشاهدتی یعنی هم بنیادی، همون شالوده ها، خطا پذیرند، این که شما قبول کردید که اینا خطا پذیرند و پذیرش آنها فقط موقتی و قابل تجدید نظر و تعدیل است، موضع ابطالگرایان را سست می کند. نظریه ها را نمی توان به طور قطعی ابطال کرد. پس میگه یقینم برای ابطالم چه؟ نداری. زیرا امکان دارد گزاره های مشاهدتی که سازنده و مقوم اساس ابطالند، چون ابطال مبتنی بر این قضایای مشاهدتیه دیگه، یه نمونه پیدا کردیم. مشاهدتی که سازنده و مقوم اساس ابطالند، کذبشان در پرتو تحولات آینده آشکار شود. احتمال میدهیم، هم احتمال میدهیم که اون درست نباشه، هم که این درست نباشه. صفحه 80، کتاب چیستی علم صفحه 80. بنابراین من دیگر این رو بخارم، اینا بنابراین اگر یک گزاره کلی با یک گزاره مشاهدتی تعارض پیدا کند، این امکان وجود دارد که گزاره مشاهدتی غلط باشد. عرض کردم حالا فعل جمله، شما یه جاهایی را ممکنه بگید نه دیگه اونجاها اون موارد ما هیچ احتمال نبیدیم، بعض موارد هم کفایت میکنه چون نقض نظریه هست دیگه، نقض با یه مورد کافیه. منطق هیچگاه حکم نمی کند که در صورت تعارض نظریه با مشاهدات، منطقا بگیم وقتی اینا تعارض پیدا کردن همیشه نظریه باید مردود شناخته شود، بگیم همیشه باید نظریه بداریم کنار. میتوان گزاره مشاهدتی خطاپذیر را رد کرد به لحاظ منطقی و نظریه خطاپذیر معارضه با آن را پذیرفت، در نتیجه ابطال قطعی نظریه غیر قابل اصول است. همون کتابی که خوندم چیستی علم، صفحه 76-77. یه عبارتی هم این آقای ایان باربور هم داره، اینم عبارتش قشنگه، کتاب علم و دین، عبارت ایشون هم میخوانم خدمت. میگوید یک ناهمخوانی تجربی، وقتی نظریه پوپر رو مطرح میکنه، ابطال پذیری ایشون هم اینجور نقد میکنه، یک ناهمخوانی تجربی هر چند نقطه ضعفی برای یک نظریه است. این حداقل اون نظریه یک کردکی زیر سوال میره، درسته نقطه ضعف هست ولی قدرت ابطال آن را ندارد، به ویژه این حرفش دقیقه، به ویژه اگر نظریه های بدیل هم در کار نباشد. ما که اصلا زندگی ما فعلا فلج میشه دیگه، اون نظریه ای که داریم بر اساس او داریم حالا زندگی میکنیم، بدیل هم فعلا نداریم، حالا بیام تا یه نقض پیدا کردیم اینو بگذاریم کنار، یعنی عقلایی نیست. مشاهدات ناهماهنگ با یک نظریه مقبول، یک نظریه که قبلا قبول شده تجربه شده، بیشتر در معرض این هستند که به عنوان ناسازی‌ها یا انحراف‌های تبیین نشده که نه هنوز نتونستیم تبیین بکنیم رد شوند، یا منتظر پژوهش بیشتر باشند. این احتمال هم هست، شاید به مرور زمان این یک مشکلی داره، ابهامی داره، بعد معلوم بشه نه بابا اینا معارض نیست، ما خیال میکردیم معارضه، احتمال داره. یا منتظر پژوهش بیشتری باشد، نه اینکه دلیل قطعی بر ابطال یک نظریه باشد. این هم تعبیر قشنگه، ایان باربور صفحه علم و دین صفحه 181. این با یک عبارت کوتاه دیگه تمام میکنم این بحث رو دیگه، بحث مهمیه، میخونم اینا رو به خاطر اینکه مهمه. همون کتاب فلسفه علم و نهای همیشه که لیدیمن، جیمز لیدیمن، ایشون هم اینجور میگه، میگوید غالبا هنگامی که نظریه‌ای موفق در اختیار دانشمندان است، یعنی یک نظریه‌ای را تجربه کردن فعلا جواب میده، تا زمانی که بدیل بهتری مطرح نشده باشد جایگزین، وجود مشاهدات ابطال کننده برای رها کردن آن نظریه کافی نخواهد بود. این روش علما هم اینجور نیست که به محض اینکه حالا یه مورد پیدا کردن بگن آه خراب شد، میگن حالا صبر کن، شاید این یه ابهامی داشته باشه، ابزار ما مثلا مشکل داره. این هم یک عبارت دقیقه، فلسفه علم صفحه 119. تمام، این شد 5 تا این اشکالاتی که عرض کرده بودیم. ششم را روش مطالعه کنید. ششم یقیناً به صورت قطعی. مطلب بعدی که حالا انشالله جلسه، دو تا دیگه مطلب داریم راجع به این نظریه، دو تا دیگه مطلب مونده. یکی این که دقت کنید، اینجا گفتن که مشاهدات، گزاره های مشاهدتی هم خودش جای این داره که خطایی مثلا درش راه پیدا کنه، برمیگرده به نظریه ها، میگه بابا نظریه های علمی هم مثل همه قوها سفیدند و همه زاغها سیاهند نیست، که خیلی همچی یه بعدی ساده باشه. نظریه های علمی چه بسا مشتمل بر چند نظریه است، تو در توه، ساده نیست. وقتی که میخوای او را ابطال بکنی، ابطالش نشان نمیدهد که این نظریه ما باطله، شاید یه چیزای دیگری اونا باطله، به نام ما بالعرض به جای ما به ذات میگذاریم.
ابزارهایی که میخوایم اینو بررسی کنیم، اون ابزارها خودش برای یک نظریه های استواره. حالا اینا ان شاء الله جلسه آینده. این یک اشکاله که نظریه ها هم خودشون پیچیدن، یه لایه نیستن که راحت بشه ابطالشون کرد. نکته دوم اینه که ایشون میگه این خیلی حرفای قشنگی داره، میگه که خوشبختانه در تاریخ علم، همین علم جدید از رنسانس میذاره، میگه خوشبختانه علما به این نظر آقای پوپر عمل نکردن، و اگر به این عمل میکردن ما سیاه بخت میشدیم، اصلا علم پیشرفت نمیکرد. میگه الحمدلله ما باید خیلی خوشبخت باشیم که علما به حرف ایشون خلاصا عمل نکردن. نه همین نویسنده میگه نقضهایی پیدا کردن، اصلا گاهی خودشون مبتل داشتن ولی گوش به حرف اون مبتلا نمیکردن. نظریه نیوتن مبتل پیدا کرد، کوپرنیک مبتل پیدا کرد، ماکسول چند تا نظریه نام میبره، اینا همه مبتل داشتن، اصلا خود طرف خودش متوجه بود که مبتل داره یا دیگران مبتل براش میآوردن، اینا نمیتونست رد بکنه ولی نظریه را از دست ندادند. میگه جای خوشبختی و شانس باقی هست، خوشبختی که اینا به این فتوای آقای پوپر اگر عمل میکردن ابطالگراها هیچ اینا رو گذاشته بودن کنار، الان ما دستمون خالی بود از علم و اینا. اینا یک بحث خیلی زیبایی ایشون داره، اینا جلسه بعد ان شاء الله عرض می‌کنیم. صلی الله علی محمد.